ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران به رادیو فردا گوش میکنید. شورای امنیت سازمان ملل بررسی درخواست به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را از امروز آغاز میکند. ونگار ماتای برنده کنیایی جایزه صلح نوبل درگذشت. قیمت نفت به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت. قرار است درخواست محمود عباس برای عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل در چارچوب مرزهای 1967 از امروز در شورای امنیت بررسی شود. اگرچه انتظار نمی رود رأی گیری احتمالی در این باره تا هفته ها یا ماه ها انجام شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یک شنبه پس از بازگشت به کرانه غربی بار دیگر گفت که شرط انجام مذاکره با اسرائیل توقف شهرک‌سازی هاست، اما گروه چهارگانه صلح خواستار از سرگیری بیدرنگ مذاکرات مستقیم شده است. آمریکا با به رأی گذاشتن درخواست محمود عباس در شورای امنیت مخالفت کرده است. ونگار ماتای فعال سرشناس حقوق زنان، حفظ محیط زیست، شفافیت در اداره امور کشور و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. خانم ماتای که اهل کنیا بود به علت بیماری سرطان در سن 71 سالگی درگذشته است. ونگار ماتای بنیانگذار جنبش کمربند سبز بود که از هنگام تأسیس آن در سال 1997 میلادی میلیون‌ها درخت در آفریقا کاشته شده است. ونگار ماتای در سال 2002 به نمایندگی پارلمان کنیا انتخاب شد و مدتی نیز از وزیران کابینه بود. روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای جهانی به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید. در لندن بهای نفت خام برند حدود 103 دلار در هر بشکه معامله شد. کارشناسان اقتصادی پایین رفتن قیمت نفت در روزهای اخیر را ناشی از بحران بدهی‌های برخی از کشورهای اتحادیه اروپا می‌دانند. یونان با وجود دریافت میلیاردها دلار وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول نتوانست از خطر اعلام ورشکستگی نجات یابد. در آخرین نشست جبهه متحد اصولگرایان، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای و عضو گروه 7 نفری نظارت و داوری اصولگرایان به عنوان سخنگوی این جبهه برگزیده شد. علی اکبر ولایتی، غلام علی حداد عادل و حبیب الله عسکرولادی همراه 4 روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کمیته 7 نفره نظارت و داوری جبهه متحد اصولگرایان را تشکیل می‌دهند. در قرقیزستان با اعلام اسامی نامزدهای واجد شرایط برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت‌های انتخاباتی آغاز شد. کمیسیون مرکزی انتخابات از بین 80 داوطلب شرکت در انتخابات 20 نفر را واجد شرایط اعلام کرده که می توانند در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از برکناری قرمانبک باقیف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان رقابت کنند. جمع‌آوری دست کم 30,000 امضا، سپردن مقداری پول و موفقیت در آزمون زبان قرقیزی از جمله شرایط شرکت در انتخابات است. این انتخابات که در آخر ماه اکتبر برگزار می‌شود، بر پایه اصلاحات انجام شده در قانون اساسی قرقیزستان برنامه‌ریزی شده است. سفارت آمریکا در کابل میگوید در تیراندازی یکی از کارکنان افغان یکی از دفاتر سفارت این کشور یک آمریکایی کشته و یکی دیگر زخمی شد. فرد مهاجم نیز کشته شده است. این واقعه شامگاه یک شنبه رخ داد. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، انگیزه این تیراندازی هنوز روشن نیست. گفته می شود ساختمانی که این حمله در آن روی داده مورد استفاده سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA است. و احزاب چپ فرانسه روز یکشنبه برای نخستین بار پس از سال 1958 میلادی اکثریت مطلق را در مجلس سنای این کشور به دست آوردند. 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، پیروزی احزاب سوسیالیست، کمونیست و سبزها در مجلس سنا تحولی تازه در صحنه سیاسی این کشور به وجود آورده است. و جاش فتال و شین بایر دو زندانی آمریکایی که به تازگی با وثیقه 1,000,000 دلاری از ایران آزاد شدند، روز یکشنبه پس از بازگشت به نیویورک از شرایط زندان خود در ایران انتقاد کرده، آن را به کابوس تشبیه کردند. این دو آمریکایی 29 ساله که بیش از 2 سال در ایران زندانی بودند، در کنفرانس خبری در نیویورک بر بیگناهی خود تاکید کردند. آنها گفتند که تنها به دلیل آمریکایی بودن به گروگان گرفته شده بودند. مشو آخرین خبرها رو تا این ساعت از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا با هم به برنامه‌ای که همکارم رویا کریمی مج تهیه کرده، برنامه مجله زنان گوش میکنیم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مج 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم در ایران. این هفته به بررسی عملکرد فاطمه آلیا نماینده مردم تهران خواهیم پرداخت. سپس به نورنبرگ می رویم، شهری که گروهی دیگر از مادران عزادار ایرانی در آن اعلام موجودیت کردند، و در پایان آخرین خبرها در مورد کشته شدن دختری به نام زینب را زیر شکنجه در سوریه خواهیم شنید. با ما بمانید. تنها 45 زن، تنها 45 زن نماینده مجلس شورای اسلامی سهم جمعیت 35 میلیونی زنان ایران بوده در طول 8 دوره مجلس قانونگذاری ایران. این در حالی است که تعداد کل نمایندگان مجلس تا پایان دوره هشتم 2400 نفر بوده است و 23 تن از این 45 زن این شانس را داشتند که بیش از یک دوره در مجلس قانونگذاری ایران شرکت داشته باشند. در این میان در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی تنها 12 نماینده زن مشغول به فعالیت بودند، یعنی در هر یک از دوره های اول، دوم و سوم تنها 4 نماینده زن، آن هم از حوزه انتخابیه تهران حضور داشتند. با بررسی روند حضور زنان در مجلس 8 گانه شورای اسلامی مشخص می شود که روند صعودی حضور زنان در مجلس که از دوره 4 آغاز و در مجلس 5 به اوج خود رسید، در مجلس 7 و 6 نیز ادامه پیدا کرد، اما در مجلس 8 متوقف شد و تعداد نمایندگان زن از 13 نفر در مجلس 7 به 8 نفر در مجلس 8 رسید. اما گاهی شاید اصلا مهم نباشد که چه تعداد زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. مهمتر این است که این تعداد زن چه کم و چه زیاد چه نقشی در صیانت از حقوق زنان بر عهده دارند و به عنوان نمایندگان نیمی از جمعیت ایران به چه میزان از مسائل و مشکلات آنها آگاهند و در حمایت از آنها گام برمی‌دارند. اسفند ماه امسال قرار است انتخابات 9th دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود. به همین بهانه از این پس به بررسی عملکرد نمایندگان زنان در دوره 8th مجلس خواهیم پرداخت. در این شماره صدایی دیگر بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس را با خانم فاطمه آلیا آغاز می‌کنیم.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
فاطمه آلیا متولد 1335، کارشناس ارشد علوم سیاسی و مسلط بر زبانهای انگلیسی و عربی، در دوره 7th و 8th نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. فاطمه آلیا از سرسخت‌ترین اصولگرایان حامی دولت محمود احمدی نژاد است که در این حال پیشنهاد تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی آقای احمدی نژاد در دولت 10th را رد کرد. پیش از او فاطمه آجرلو نماینده کرج به عنوان وزیر پیشنهادی رفاه از سوی محمود احمدی نژاد برگزیده شده بود که در کسب آراء موافق نمایندگان ناکام ماند و تنها 76 رأی موافق کسب کرد. شاید هراس از مبتلا شدن به سرنوشت خانم آجرلو بود که سبب شد فاطمه آلیا عطای وزارت را به لقای آن ببخشد. اما حتی کنار کشیدن از مسند وزارت آموزش و پرورش هم سبب نشد که او دست از حمایت همه جانبه از دولت آقای احمدی نژاد بردارد. مجموعه اعلام مواضع خانم عالیا در طول دوران نمایندگیش نشان از حمایت‌های پیاپی او از مواضع و عملکرد رئیس دولت دهم دارد. تنها مخالفت او اما در نقد لایحه حمایت از خانواده بروز پیدا کرد. او در نقد ماده 22 این لایحه که اکنون از لایحه حمایت از خانواده حذف شده، گفته بود این لایحه می تواند بنیان خانواده را متزلزل کند. پس از خانه نشینی 10 روزه آقای احمدی نژاد در تیر ماه سال جاری، این فاطمه عالیا بود که از ملاقات 2 ساعته خود با رئیس جمهور خبر داد و گفت رئیس جمهور به اندازه 1 میلیمتر هم از موضع تبعیت از ولایت فقیه خارج نشده است. او در حمایت از محمود احمدی نژاد تا آنجا پیش رفت که در سخنانی در نطق میان دستور مجلس رویکرد مجلس نسبت به دولت را شرم‌آور خواند و گفت کاری که مجلس کرد ظلم بود. سخنانی که باعث به تشنج کشیدن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد. اما حمایت فاطمه عالیا نماینده 53 ساله مردم تهران از محمود احمدی نژاد تنها فعالیت چشمگیر او در طول 8 سال نمایندگی مجلس نیست. امضای خانم عالیا در پای 29 طرح یا لایحه مطرح شده در مجلس دیده می شود که از این 29 طرح تنها 2 طرح آن به طور مستقیم به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و دیگری طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. در همین حال خانم عالیا به عنوان یکی از 8 عضو فراکسیون زنان مجلس 8 خواستار محاکمه زهرا رهنورد و فائزه هاشمی شده بود. او زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب جدی آقای احمدی نژاد بود به عنوان فردی فتنه‌گر معرفی کرده و گفته که او در پی سیاه نمایی است. فائزه هاشمی نیست که در دوران دولت پدرش آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت ورزش بانوان را بر عهده داشت، به گفته خانم عالیا باید پای میز محاکمه حاضر شود. یکی از اختلاف نظرهای این دو بحث بر سر دوچرخه سواری زنان است. خانم عالیا معتقد است استفاده از دوچرخه با فرهنگ عمومی جامعه تناسب ندارد. با اینکه به گفته کارشناسان مرکز امور زنان ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کمترین بازده را در دوران فعالیت خود ثبت کرده است، اما خانم عالیا معتقد است که همین تنها مرکز مربوط به مسائل زنان در کشور نیز بهتر است در وزارت رفاه ادغام شود. با این همه فعالیت‌های خانم عالیا تنها به نطق‌های پیش از دستور و میان دستور در مجلس و امضای طرح‌ها و لوایح محدود نمی‌شود. فاطمه عالیا به عنوان یکی از اعضای هیئت ایرانی در کمیسیون بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل حاضر شد. حضوری بحث برانگیز. یکی از شاهدان حضور خانم عالیا در این کمیسیون شادی صدر، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن لندن بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خانم صدر، برای ما میگید که در جلسه بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، خانم عالیا چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردن؟
من شخصا خانم عالیا رو تا اون جلسه ندیده بودم. شخصا من یادم میاد روزی که فعالان جنبش زنان تصمیم گرفتن که دست جمعی به مجلس برن بدون هیچ قرار قبلی و با هر نماینده‌ای که در مجلس در اون زمان بود در مورد لایحه باهاشون صحبت کنن و ازشون بخوام که برای لایحه حمایت خانواده مستقل کنن. بعضی از این دوستان ما تعریف میکردن که رفتن به سراغ خانم فاطمه عالیا و ایشون نه تنها روی پشتی به فعالان جنبش زنان نشون نده و حاضر نشد رفتن حتی وایسه و شنو گوش بده، بلکه با تغییر اونجا ترک کرده. با این ذهنیت بود که در واقع مواجه شدم با خانم فاطمه عالیا توی جلسه در فوریه سال 2010 که بررسی دوره وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. ایشون اونجا گزارش ارائه کرد از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت حقوق کودک. طبیعتاً این گزارش سعی کرده بود وضعیت زنان در ایران رو بسیار بسیار عالی توصیف کنه، چون این که گزارش تاکید داشت نسبت به اقداماتی که اخیراً مجلس ایران انجام داده برای حمایت از حقوق کودکان و همچنین حمایت از حقوق زنان. و یادم میاد که به طور خاص اتفاقا هم اشاره کرد به لایحه حمایت خانواده به عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس، در واقع روی کرد کلیه گزارش که به نظرم بسیار بسیار واقعیاتی رو که در مورد زندگی زنان در ایران وجود داره نادیده گرفته بود کاملا در واقع دروغ‌های آشکاری مثل همین کلای حمایت خانواده رو مایه پیشرفت و پیشبرد حقوق زنان میدونه در گزارششون وجود داشت.
خانم صدر، البته به نظر میرسه که این به گفته شما خلاف واقع رو واقع جلوه دادن، این ویژگی هستش که در 6 سال اخیر در دورانی که آقای احمدی نژاد تصدی دارن بر ریاست جمهوری ایران به راحتی دیده میشه. اما نکته‌ای که من در بررسی عملکرد خانم آلیا بهش برخوردم این هستش که در مجموع 29 طرحی که در مجلس شورای اسلامی ایشون امضا کردن، تنها 2 لایحه به مسائل زنان برمیگرده و این سوال برای من مطرح شد که آیا اساساً ما میتونیم از 8 نماینده زنی که در مجلس شورای اسلامی نمایندگی حوزه‌های انتخابیه خودش رو به عهده دارن انتظار داشته باشیم که به طور خاص بخوان در مورد مسائل زنان اظهار نظر بکنن و یا احتمالاً از اون مسائلی که فعالان جنبش زنان معتقدن که میتونه به نفع زنان باشه حمایت کنن؟
ببینید، من قبل از اینکه وارد جواب سوال شما بشم یه نکته در مورد خود سوال بگم. این ناراست و راست جلوه دادن، خلاص واقع رو واقع جلوه دادن در عرصه های بین المللی فقط مربوط به 8 سال آقای احمدی نژاد یا دوره که ایشون سر کار نمیشه. در واقع تقریبا از روز اول استقرار جمهوری اسلامی هر جا که نماینده از جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه در درون حکومت متعلق به چه جناحی بوده، دقیقا همین سیاست خلاص واقع رو واقع جلوه دادن و ناراست و راست جلوه دادن به شدت پیش برده. یعنی مثلا ما میبینیم که در همون دهه سخت خانم ارجمند طالقانی که به هر حال با دیدگاهشون ما آشنا هستیم و در چارچوب حاکمیتشون بسیار بسیار کارهای ارزشمندی هم کردن در مقاطعی، ولی وقتی که همین آدم میره توی کنفرانس پکن و قرار میشه که راجع به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی حرف بزنه، طوری این وضعیت رو توصیف میکنه که ندونه فکر میکنه انگار بهشتی در واقع برای زنان در ایران وجود داره که میدونیم که درست نبوده. اما این که خانم آلیا هم چنین بهش رو تصدیق میکنه. اما در مورد سوال شما که چجوری 8 زن نماینده مجلس میتونن که در مورد وضعیت زنان تأثیری بزنن، طبیعتا تعداد نماینده زن مجلس نسبت به کل نماینده ها بسیار بسیار کمه. طبیعتا اینها نمایندگانی هستن که قراره که خواسته های کسانی که در حوزه انتخابیشون به اونا رأی دادن رو پیش ببرن، ولی در عین حال ما یه سنتی هم داریم در مجلس ایران، فکر می‌کنم در همه جای دنیا، که نمایندگان زن این انتظار هم ازشون هست خواسته های زنان رو نمایندگی بکنن. این که خانم فاطمه آریا هم که شما گفتین هیچ کارنامه درخشانی در زمینه دفاع از حقوق زنان یا فن خواسته های زنان در مجلس نداشته به دلیل کم بودن صدای زنان یا کم بودن قدرتشون صرفا نیست. از نظر من دلیل واضح این داستان اینه که ایشون حساسیتی ندارن به موضوع زنان، یا لااقل فکر میکنن که مشکلی وجود نداره، مشکل چندانی وجود نداره، و یا اینکه به طور ویژه به نظر من دارن دنبال میکنن خصیمش احزاب و گروه های سیاسی رو که اونها رو به مجلس آوردن. بنابراین نکته که ما میتونیم در مورد خانم آریا و سایر در واقع همحزبیاشون در مجلس بگیم اینه که ایشون بسیار بسیار کمتر از شاید برخی دیگر از نماینده های زن مجلس در دوره های قبل از خودشون استقلال رای نشون دادن، بیشتر دنبال به نظر میرسه که دنبال روی برادران بزرگتر خودشون در مجلس بودن. من فکر میکنم که چیزی که ما مشهود در مورد عمل کرده خانم آلیا و سایر نمایندگان زن مجلس در دوره اخیر به خصوص اینه که اصلا نه حساسیتی دارن نسبت به مسئله زنان، نه دنبال پیگیری خواستهای زنان هستن، هر جایی هم که خواسته مطرح شده چندان خودشون رو همرأی با اون نشون ندادن.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مادران عزادار پس از کشته شدن ندا آقا سلطان در تیر ماه 88 برخاستند. میثاقشان حضور در پارک های تهران بود، هر هفته در سوگ عزیزانشان، اما قرارشان بیش از 6 ماه به طول نینجامید و به بازداشت شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. با متوقف شدن حرکت مادران عزادار در ایران، مادران عزادار ایرانی در همه جای جهان پراکنده شدند. حالا این مادران گرد هم می آیند و در سکوت غم خواسته های خود را به نمایش می گذارند. آزادی کلیه زندانیان عقیدتی، مجازات آمران و عاملان کشتار و شکنجه فرزندانشان در دادگاه های علنی. حالا زنان عزادار
در دورتموند، وین، تورنتو، سان فرانسیسکو، اسلو، لندن، ایتالیا، هامبورگ، فرانکفورت، کن و لس آنجلس پراکندند به دادخواهی فرزندانشان. منصور شجاعی، فعال مسائل زنان، ساکن آلمان، پشت خط تلفن ماست.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم شجاعی، برای ما از اهمیت شکل گرفتن مادران عزادار بگید.
مادران صلح نهاد برآمده از ماجراهای جنبش سبز بود که البته چون نگاهش به در واقع بی‌عدالتی بود که نسبت به مبارزان سیاسی و عقیدتی و افرادی که به هر حال تلاش کرده بودند برای آزادی بود، این طیف گسترده تری رو پوشوند. یعنی در واقع با ماجرای کشته شدن ندا آقا سلطان شروع شد، شکل گرفت در اون دوران خشونت، این نهاد مسالمت آمیز شکل گرفت، اما نگاهش به کشتارها و بی‌عدالتی هایی بود که نسبت به جوانان مملکت، نسبت به مبارزان مملکت از دهه 60 تا حالا وجود اومده و در واقع این الگویی بود که در آرژانتین هم اتفاق افتاده بود و مادران آرژانتینی بارها در پیوند با مادران ایرانی نشست ها و دیدارهایی انجام دادند.
خانم شجاعی، وجود چنین نهادهای مدنی چه تأثیری میتونه بر جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان داشته باشه؟
ببینید، اصلا جنبش‌های اجتماعی ساخته شده نهادهای مدنی، یعنی در واقع نهادهای مدنی زیر ساختهای جامعه رو طوری آماده میکنه که این جنبش‌ها حول موضوعات مختلف شکل بگیره و تا زمانی که ما بتونیم تلاش کنیم روی ساختن این نهادها، روی تعدد این نهادها، میتونیم به این امیدوار باشیم که اینها در دراز مدت زیر ساختهای دموکراسی رو برای جامعه به وجود میاره و جامعه مدنی رو تقویت میکنه. و درست توی روحه بلوای بعد از انتخابات که اونطور به مردم حمله میشد و مردم به هر حال معترض بودن، تو کمتر کشوری شما ببینید اتفاق بیفته که توی همین بلوا نهاد تشکیل بشه. وقتی این اتفاق میافته و وقتی از طرف زنان میافته و داخل جنبش زنان حمایت میشه اتفاق میافته، این نشون میده که چقدر جنبش زنان ایران به بلوغ فکری رسیده، چون درست در همون موقع دو تا نهاد مشخص شکل گرفت. یکیش کمیته همبستگی علیه خشونت بود، اون هم نهادی بود که جامعه رو آرامش دعوت میکرد و مخالف حرکت های خشونت آمیز در آن دوره بود، و بعد این مادران عزادار بود که البته بعدش هم من اشاره میکنم به همگرایی سبز که همگرایی سبز تشکیل شد. یعنی سه نهاد مشخصا در زمانی شکل گرفت که خشونت جامعه رو برداشته بود. تأسیس و راه اندازی و اعلام موجودیت این سه نهاد از داخل جنبش زنان نشون دهنده بلوغ فکری درون فعالان این جنبش است.
خانم شجاعی، این روزها شاهد اعلام موجودیت مادران عزادار در نورنبرگ هستیم. اضافه شدن فعالیت زنان ایرانی خارج از کشور چه تأثیر و نقشی میتونه داشته باشه بر فعالیت جنبش زنان در داخل ایران که میدونیم که به شدت تحت فشار و انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها هستند؟
نوع فعالیت مدنی طوریه که من مطمئنم که فعالان داخل کشور هم به خوبی و با شیوه های خاص خودشون از عهده اون بر اومدن که میتونه الگو باشه. اما نظر به این که من همواره گفتم جنبش زنان ایران جغرافیای سیار داره، کوچنده داره. علت این ساختن، یعنی در واقع این چند سرزمینی، به دلیل مهاجرت های زیاد بوده. اگر الان متاسفانه موج مهاجرت خارج از کشور بیشتر شده، فعالان بیشتر آمدن اینجا، تنها راه جبران این قضیه اینه که در واقع همگون همراه با فعالیت هایی که داخل میشه بتونن پا به پای هم پیش برن و این هم یک نوع همبستگی بین فعالای این جریان رو بین داخل و خارج پیش میاره، هم موجب میشه که نگاه نهادهای بین المللی و جهان بیشتر به مسائل ایران باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شیوه های سرکوب معترضان در سوریه بسیار شبیه به شیوه های سرکوبی است که حکومت ایران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در پیش گرفته بود. این تحلیل را در ماهای اخیر از کارشناسان بین الملل زیادی شنیده ایم. در آخرین اخبار رسیده از سوریه اما خبر از مسله شدن یک دختر جوان سوری منتشر شده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پشت خط تلفن ماست. ایلیا، در مورد این دختر سوری چه اطلاعات جدیدی منتشر شده؟
سازمان عفو بین الملل بیانیه داده در مورد دختری به اسم زینب الحسینی از هومس و گفته این دختر اولین دختری هست که در جریان آرامی‌های اخیر سوریه در بازداشتگاه و تحت شکنجه کشته شده. اما من با صحبت‌هایی که با مردم منطقه داشتم و اطلاعاتی که به دست آوردم، برادر زینب اسمش هست محمد ادیب الحسنی، یکی از فعالان منطقه باب صدای هومس بود، در تظاهرات شرکت میکرد، یکی از سازماندهان تظاهرات و اعتراض ها بود. نیروهای امنیتی خواهر محمد زینب رو دستگیر میکنند، محمد برای که خواهرش نجات بده میره و خودش رو تسلیم میکنه، اما زینب آزاد نمیشه و چند روز بعد جنازه محمد تحویل خانوادش داده میشه. چند روز بعد از اون هم به طور تصادفی جنازه زینب در یکی از بیمارستان‌های هم که بیمارستان نظامیه پیدا میشه. سازمان عفو بین الملل میگه سندی در دست داره، این که مقامات سوری از مادر محمد و زینب خواستن امضا کنه بر پای برگه‌ای که بر روی اون نوشته شده بود که زینب و محمد رو گروه های مسلح تروریست بودن و کشتن.
آقای جزایری، آیا در مورد چگونه به قتل رسیدن زینب هم خبری داریم؟
در اینجا میخوام از شنونده های از یه برنامه، اگر کودکانی دارن که پای رادیو هستن یا افراد مسلمی که تحمل شنیدن یک سری از اخبار دردناک ندارن، از اینجای برنامه رو به بعد گوش ندن، چون که بسیار فجیع هست. اینطور که شاهدان میگن، خانواده میگن و اونهایی که نزدیک به خانواده بودن، زینب یه دختر 19 ساله بود. جنازه‌اش رو در حال پیدا میکنن که دست و پاش، یعنی کفای دست و کفای پا قطع شدن، سرش به شدت آسیب دیده و بخش های از بدن هم سوخته. اینطور که یکی از پزشکان میگه که بارها به زینب قبل از که کشته بشه تجاوز شده.
آقای جزایری، آیا هیچ مورد مشابهی در مورد وضعیت دختران معترض و یا خانواده های افراد معترض به دولت آقای بشار اسد دیده نشده و تنها خبر منتشر شده خبر کشته شدن زینب هست؟
سازمان عفو بین الملل که گزارشش میگه که تونسته 4 مورد مشابه پیدا کنه که بعد از زینب اتفاق افتاده، اما یک مسئله وجود داره به خاطر جذب سنتی که حاکم هست در میان مردم سوریه. مسئله تجاوز همینطور که در لیبی تابو بود و بعدن شکسته شد، هنوز در سوریه تابو هست و خیلی از مردم هم به خاطر ملاحظات امنیتی که دارن، هم به خاطر مسئله آبرو اینا صحبتی ازش نمی کنن. اما اخیراً در هومس یک معترضان تونستن یکی از افراد لباس شخصی وابسته به نظام رو در حالی که در حال سرکوب معترضان بود رو دستگیر کنن. این فرد اعتراف کرده که به همراه همراهانش در یکی از عملیات 18 دختر رو ربودن در منطقه المزد، اونها تجاوز کردن و اونها رو کشتن. اخبار واقعا تکان دهنده بود برای مردم منطقه و این دختران همه خواهران یا دختران فعالان سوری بودن. اینطور که فعالان حقوق بشری میگن که اخیراً نظام سوری یک روش رو داره پیاده میکنه، افراد رو که دستگیر میکنه از معترضان در حین آزادی بهشون میگه که شما یادتون باشه خواهر، زن یا همسری دارید که ممکنه اگر ادامه بدید به فعالیت‌های خودتون بلای سرشون بیاد.
با تشکر از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز گوش کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران. شورای امنیت سازمان ملل بررسی درخواست به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را از امروز آغاز میکند. ونگاری ماتای برنده کنیای جایزه صلح نوبل درگذشت. قیمت نفت به زیر 80 دلار در بازارهای جهانی رسید. علی اکبر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان شد. فعالیت رسمی احزاب و نامزدهای مستقل برای انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان آغاز شد. در تیراندازی یکی از کارکنان در استخدام سفارت آمریکا در کابل، یک آمریکایی و شخص مهاجم کشته شدند. جاج فتال و شین باور در شرایط زندان خود در ایران را پس از بازگشت به نیویورک همچون کابوس توصیف کردند. احزاب چپ فرانسه برای اولین بار پس از سال 1958 میلادی اکثریت مطلق را در مجلس سنای این کشور به دست آوردند. در درگیری نظامی بین نیروهای دولت فیلیپین و افراد مسلح گروه ابو سیاف 15 نفر کشته شدند. کارکنان بخش دولتی در یونان در اعتراض به برنامه ریاضت کشی اقتصادی بار دیگر اعتصاب کردند. کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در اعتصاب هستند. و هزینه جنگ لیبی برای بریتانیا به گزارش روزنامه گاردین 1,750,000,000 پوند تا کنون بوده است. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. به سرخط آخرین خبرها تا این ساعت گوش میکردید. میپردازیم به گزارش های این ساعت. روسیه نشانه های از پیشرفت در اقدامات اخیر ایران در حوزه هسته‌ای میبیند. در راستای همکاری های آتی میان دو کشور، روسیه حاضر است طرح‌های مشترک برای احداث نیروگاه های اتمی جدید در ایران را مورد بررسی قرار دهد. البته به عقیده وزیر خارجه روسیه، تحولات آتی و دورنمایی این همکاری ها کاملا بستگی به ایران دارد و مسکو در کنار جامعه جهانی منتظر گام هایی است که تهران در مسیر شفاف سازی برنامه اتمیش برخواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در آخرین مصاحبه‌اش به شبکه تلویزیونی CNN یادآور شد که تحولات دنیای عرب نباید باعث آن شود که جامعه جهانی نسبت به مسئله هسته ای ایران غفلت کند. او با تأکید بر لزوم پیگیری سیاست متعدل در برابر ایران گفت که طرح پیشنهادی روسیه موسوم بگام بگام از همین ویژگی برخوردار است. بر اساس این طرح که لاوروف اوایل تابستان آن را مطرح کرد، در ازای هر پاسخ ایران به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی، جامعه جهانی تحریم ها علیه این کشور به مرور کاهش می دهد. وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت:
We are convinced that the only way to resolve the Iranian nuclear issue is through negotiations.
ما معتقدیم که مذاکره تنها راه حل مناقشه هسته‌ای ایران است. هنگامی که ایران پاسخ‌های قانع کننده به تمام سوالات آژانس ارائه دهد و همه ما بر اساس شواهد مطمئن شویم که برنامه هسته‌ای این کشور صرفاً صلح‌آمیز است، تحریم‌ها لغو و ایران از تمام حقوق یک عضو غیر هسته‌ای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای برخوردار خواهد شد. اما این ایران است که باید نخستین گام در این مسیر را بردارد و منتظر آن هستیم که تهران از غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر کند. در این صورت هیچ تحریم جدید بین‌المللی یا یک جانبه این کشور را تهدید نخواهد کرد. همچنین امضای پروتکل الحاقی آژانس از سوی تهران را به عنوان نشانه حسن نیت این کشور تلقی خواهیم کرد. به عقیده من اگر ایران پیام شفافی دریافت کند که این مطالبه به منظور تغییر نظام حکومتی این کشور نیست و صرفاً اهداف حفظ رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند، فرصت گفتگوی جدی فراهم خواهد شد.
همزمان با خواسته لاوروف مبنی بر همکاری فعال‌تر ایران با آژانس، سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 اعلام کرد که حل مناقشه هسته‌ای ایران مسیر همکاری با این کشور از جمله در حوزه هسته‌ای را هموارتر خواهد ساخت. او احداث نیروگاه اتمی جدید در ایران توسط روسیه را بعید ندانست و تشریح کرد که تنها شورای امنیت می تواند مانع از این همکاری شود، در حالی که هیچ کدام از قطعنامه‌های این سازمان با طرح‌های صلح‌آمیز اتمی ایران مخالفت ندارد. اظهارات وی در پی آن منتشر شد که محمود احمدی نژاد گفته بود ایران برای ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای با روسیه در حال گفتگوست. این در حالی است که میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته بود که مسکو پس از تکمیل نیروگاه بوشهر هیچ برنامه‌ای برای ادامه فعالیت اتمی در ایران ندارد. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، ادامه همکاری هسته‌ای میان مسکو و تهران را مشروط بر شرایط سیاسی می داند.
به
نظرم در آینده نیز شاهد این روابط پرفراز و نشیب خواهیم بود. از سوی روسیه می خواهد خود را مستقل از غرب نشان دهد و در این حال آمریکا را به گام‌های مؤثر برای بهبود روابط با این کشور وادار سازد. از سوی دیگر روسیه معتقد است اگر به طرح‌های اتمی ایران نزدیک‌تر باشد، بر پیشرفت هسته‌ای‌اش نیز نظارت بهتری خواهد داشت. اما اجرای طرح‌های واقعی بستگی به آن دارد که نظام ایران چگونه متحول خواهد شد.
طرح‌های بلندپروازانه جدید اتمی با مشارکت مسکو و تهران در حال مطرح می‌شود که روسیه پس از حدود 15 سال امروز و فردا کردن تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسانده است. در این حال تحلیلگران معتقدند به رغم تمایل طرفین برای گسترش همکاری در این زمینه، اجرای طرح‌های مشترک پیش از حل مناقشه هسته‌ای ایران بعید به نظر می‌رسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ایران دختری جوان هنگام تلاش برای فرار از دست ماموران امنیتی از طبقه ششم ساختمانی در مشهد سقوط کرده جان سپرد. این خبر رو چند روز پیش خبرگزاری ایسنا داده بود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
اتفاق اگرچه تازگی ندارد، اما رخ دادن آن برای چندمین بار همچنان این سوال را برمی‌انگیزد که ورود به حریم خصوصی افراد در ایران چه تعریفی دارد. دختری در شهر مذهبی مشهد همراه دوستانش در یک مهمانی کوچک شرکت می‌کند. حتما خودش هم نمی‌دانست این مهمانی دفتر زندگی او را زودتر از آنچه باید خواهد بست. روز شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی گزارش داد فرار از پارتی شبانه مرگ دختری جوان را رقم زد. داستان از این قرار بود. در محدوده بلوار هاشمیه مشهد برخی از ساکنین یک مجتمع مسکونی از رفت آمد افرادی به گفته آنها مشکوک و برگزاری مجلس مختلط به پلیس ابراز نارضایتی کردند. حال پلیس میگوید چهارشنبه شب هفته گذشته این افراد که از چندی پیش تحت نظر بودند در این مجتمع اقدام به برگزاری مهمانی کردند و با هماهنگی مقام قضایی تیم‌های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی محل را مورد بازرسی قرار دادند. بازرسی که نه تنها به بازداشت 4 دختر و 4 پسر جوان منجر شد، بلکه یکی از دختران شرکت کننده در این مراسم که پلیس میگوید قصد فرار داشت از تراس طبقه ششم ساختمان به پایین سقوط کرد، سرش به زمین خورد و در همانجا درگذشت. آنطور که پلیس گفته متهم اصلی پرونده و 2 متهم دیگر هم که متواری شده بودند بازداشت شدند. متهم اصلی احتمالاً برگزار کننده یا صاحب خانه است که مهمانی در آن برگزار شده بود. رئیس پلیس عمومی خراسان رضوی اگرچه از کشته شدن این دختر جوان ابراز تأسف کرده، اما از این مهمانی با عنوان شیطانی یاد کرده و گفته که این دختر در حالت غیر طبیعی قصد فرار داشته. پلیس میگوید از محل مهمانی مشروبات الکلی و ادوات استعمال مواد مخدر و اقلام به گفته پلیس منکراتی کشف شده. رئیس پلیس امنیت عمومی گفته های خود را با این جمله به پایان برده که تحقیقات پلیسی درباره این پرونده به دستور مراجع قضایی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که پلیس اعلام نکرده که این تحقیقات برای بررسی علت مرگ دختر جوان ادامه می‌یابد یا برای محکوم کردن افرادی که اقدام به برگزاری مهمانی کرده بودند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. و در آخرین خبرها این که ونگاری ماتای، فعال سرشناس حقوق زنان، حفظ محیط زیست، شفافیت در اداری امور کشور و برنده جایزه صلح نوبل درگذشت. تا 20 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.